آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. من صبحكم الله بالخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من کمی تأخیر کردم به واسطه این که لرزنده بود و خیلی ماشین آهسته می آمد و ترافیک هم سنگین بود. باید ببخشید و از شما تقدیر می کنم که در این روز برفی با بعد مسافت عده زیادی و با این که به قول بعضیاری و تعطیل تفوح تشریف آوردید و شرکت در درس کردید، انشاءالله ذخیره یوم المعادتون خواهد بود. و من فراموش نمی کنم در همین قم ما برای درس می رفتیم پیاده و افقای تا زانو شاید بود، ولی که جدی بودیم و می رفتیم و تعطیل نمی کردیم. هر کسی جدی باشه در زندگی پیشرفت میکنه. استعداد مهمه، ولی مهمتر از استعداد جدی بودن. قبل از آنی که وارد بحث بشم، من یه چند جمله درباره مسائل مربوطه به تبلیغ رو میخواستم عرض کنم. من 10 نکته اینجا یادداشت کردم خدمت شما عرض کنم. اولا یکی از افتخارات حوزه علمیه قم این است که در ایام تبلیغ گروه های زیادی برای تبلیغ می روند و واقعا در داخل در خارج اسباب تقویت روحیه و ایمان و یقین مردم مسلمان می شوند. و اگر این تبلیغ ها نبود، اوضاع دیگری بود. مردم مسلمان ما هم باید قدر این مبلغین رو بدانند که در این فصل و در این هوا به نقاط دور دست هم می روند. انشاءالله یکی از بزرگترین عبادت های شما همین تبلیغات شما خواهد بود و افتخار بزرگی است برای حوزه علمیه قم. من شاید حدود 50 سال و بیشتر به تبلیغ می رفتم. خاطرات زیادی از دوران تبلیغ داشتم، از محرومیت ها، ممنوعیت ها، موفقیت ها، استقبال ها، عدم استقبال ها. دوران پرتوفانی بود، ولی خیلی عاقبت به خیر بود و عاقبتش با موفقیت در امر تبلیغ بود که هر کجا می رفتیم و الحمدلله استقبال فوق‌العاده‌ای بود. داستانهای اون زمان بمانه. و اما اون اموری که یادداشت کردم با تجربیات خودم خدمتتون عرض کنم. یک، برای منبر رفتن و خطاب خوندن و تبلیغ کردن حتما قبلا یادداشت بردارید. یه خلاصه از مسائلی که میخواد بگید اینها رو بنویسید. بسیار مؤثره. و حتی بعضی از مطالبی که نمیتونید حفظ کنید رو کاغذ بنویسید و از کاغذ بخونید. کتاب ببرید بالای منبر، از اون کتاب بخونید. عیب نیست، حسنه. یعنی این آقا مستند داره بحث میکنه، بنابراین یادداشت برداشتن شرط اول موفقیت. دوم، ترکیب منبر باید متنوع باشه. فرض کنید میخواهید درباره حسد صحبت کنید، آیه از قرآن، روایاتی از پیغمبر اکرم و اهل بیت، بعد هم یک تکه های تاریخی که نشان میدهد حسودان به چه مصائبی گرفتار شدن و محسودان چه موفقیت هایی پیدا کردن، و گاه هم شواهدی از حالات علما بزرگان، استفاده از نظم نثر. یک نفس انسان بیاد یه مسئله ای رو خشک بگه تا آخر، این به درد توده مردم نمیخوره. تنوع داشتن از آیات، روایات و تواریخ و مشاهدات و نظم و نثر یه مجموعه باشه مؤثر واقع میشه. سوم، طبیبون دوارون به طبه باشید. طبیب نگاه نمی کنه چی در کیفش دارو داره، نگاه می کنه مریضش چه لازم داره. من یه محفوظاتی دارم درباره فلان موضوع و میام وارد یه منطقه میشم که هیچ ارتباطی با اینا نداره، محفوظات خودم رو برای مردم بگم فایده نداره. ممکنه بگن چقدر قشنگ صحبت میکنه، اما چه تأثیری میگذارد؟ اون زیر سؤال طبیبون دوارون به طبه درباره پیغمبره. ما هم باید طبیب دوار باشیم، بیماران رو بشناسیم و اون چه مناسب حال بیماره بگیم، نه اون چه ما در تنش خودمون داریم. نه. چهارم این است که به کلیات قناعت نکنید، انگوش روی جزئیات بگذارید. وقتی مثلا درباره کسب‌های حلال حرام بحث میکنید، به طور کلی بگید مال حرام این طوریه، مال حلال اون طوریه، کسی که حرام بخورد دعایش مستجاب نمیشود تا 40 روز، امثال اینا، این کلیات خوبه. انگوش بذارید رشوه خاری کردن، جنس تقلبی فروختن، ربا دادن، ربا گرفتن، تدلیس در معامله کردن، حتی مستحبات معاملات، دخول در صوم برادر، کسی میخواد معامله بکنه ما بیم رو دستش بلند بشیم. انگوش رو جزئیات بذارید، درد جزئیات، کلیات رو گاهی مردم تطبیق نمی کنن. پنجم، در طرح مسائل سیاسی اعتدال رو رعایت کنید. بعضیا در منبراشون از اول تا آخر راجع به انرژی صلح‌آمیز اتمی و راجع به اسرائیل و راجع به خطر آمریکا و راجع به چینی، خب باید گفت یه مقدار، فراموش نکنن مردم، اما اول تا آخر منبر همش انرژی اتمی و اینها بوده باشد، این درست در نمیاد. مردم مشکلات دارن، مشکلات عقیدتی دارن، مشکلات اخلاقی دارن، باید اونها رو هم گفت، ولو این که مسائل روز رو هم نباید فراموش کرد. بعضی ها خیلی افراط میکنن در طرح مسائل سیاسی و مردم زده میشن. ششم، اگر میخواد پاسخ به شبهات بگید، شبهاتو پررنگش نکنید، کمرنگ بگید. پررنگ بکنی شبه خاصیتش تخریبه، نفوذ میکنه، دیگه نمیتونی جوابشو بدی. یه شبهی میخوای مال فلان گروه منحرف رو بگی، در حد اقل لازم، نمیگم طرح نکنید، حد اقل لازم، وقتی حد اقل لازم گفتید بعد جوابشو مشروع و مبسوط بیان کنیم. هفتم، در این ایام مسلمانان رو دعوت به اتحاد کنید، مخصوصا در ایام انتخابات. رقابت سالم خوبه، اما تخریب و رقابت ناسالم سم کشنده است. با توجه به اینکه دشمنان دست به دست هم دادن، اتحادیه اروپا با آمریکا، آمریکا با اسرائیل و دست نشانده هاشون در کشورهای اسلامی، باید مردم رو به وحدت دعوت کرد و خطرات اختلاف رو گفت، مخصوصا رعایت آداب اسلامی در موقع انتخابات، که این بسیار مسئله مهم و سرنوشت سازی است. هشتم، خطرات وهابی تندرو رو با نصیحت. این نکته مهمی هست، اینو یادآور بشید. قبل از آن که این وهابیت گمراه نفوذ کنه به کشور ما در کنار این برادران اهل سنت سالیان دراز زندگی داشتیم، رفت آمد داشتیم، اونا با ما، ما با اونا، هیچ مشکلی با هم نداشتیم. اما اینا که نفوذ کردن، حتی در سال وحدت اسلامی و انسجام ملی هم همش دم از اختلاف میزنن. بعضی هاشون وهابی ها خب معتدلن، قابل تفاهمن، اما بعضی هاشون هیچ روز جمعه ای نمیشه، بعضی هاشون خطبه هاشون در نمازشون برای ما آوردن، رونوال ضبط کردن، همش تحریک کردن مردم بر ضد شیعه، بر ضد نظام و ایجاد اختلاف کردن. خدا لعنت کند دلارهای نفتی مخالفان رو که در اختیار بعضی میذارن که اینا دامن به اختلافات بزنن. نصیحت کنید، بگید صلاح دین و دنیای شما این نیست در این شرایطی که اسرائیل کمین کرده منتظر است حمله ای بکند، اون شکستش رو جبران کنه. آمریکا اینطور یک تازی میکنه، دشمنان دیگر. نصیحت کنید، این همه در سال وحدت اسلامی انسجام ملی در خطبه های نماز جمعه مردم رو دعوت به اختلاف و تحریک بر ضد شیعیان، تحریک بر ضد نظام نکنن. نهم، این است از روایات ضعیف و حتی روایات معتبری که درکش برای عامه قابل قبول نیست بپریزید. روایات ضعیف که نادرسته که باید پریز کرد. بعضی از روایات هم هست که درکش برای عامه مردم قابل قبول نیست و بهانه ای هم به دست دشمن میده. خب به قول بعضی دروغ گفتن حرامه، راست گفتن همیشه واجب نیست، رعایت کنید. دوم، این است به مسائل جوانان توجه زیاد کنید، اینا رو در مجالس مخاطب بسازید. وقتی میبینن اونا مخاطبند شرکت میکنن، اونا هستن که در خطر بیشتری واقعاً، باید اینا رو مخاطب کرد، اینها رو به مجالس کشانی. پدر و مادرها رو توصیه کرد اونها رو با خودشون بیارن، اگر میخواهن آینده خوبی در دنیا هم داشته باشن پیوندشون با مجالس امام حسین مکم باشه. و الا یا در دام مواد مخدر میفتن یا فساد و فحشا خدایی نکرده یا طعمه‌ای میشوند برای دشمنان مملکت، در دام جاسوسا میفتن. اینها رو دعوت به مجالس میکنید. و فراتر از این ده مطلب که چیزیست که برابری برای همه اینها میکنه، این است که اخلاق عملی خود ما باید معید سخنان ما باشد. ثابت کنیم ما این حرف هایی که زدیم باور داریم، خودمون عمل میکنیم. مصداق کلام مولا علی علیه السلام فرمود: ای مردم، من شما را به چیزی تشویق نمی کنم مگر اینکه اول خودم انجام میدم. اینی والله ما احثکم على طاعت الا اسبقکم الیها، و والله شما را از چیزی نهی نمی کنم مگر اینکه قبلا خودم منتهی می شوم، خودداری می کنم. ولا انهاکم عن معصیت الا اتناها قبلکم انها. مصداق این کلام مولا باشیم که اون باعث پیشرفت ما در تبلیغ و در سخنانمون خواهد بود. امیدوارم انشاءالله شما عزیزان و کسانی که بعد از این عرایز ما به گوش اونها میرسد در تبلیغاتشون موفق باشند و بتوانند مسئولیت سنگینی که در این ایام بر عهده دارند انشاءالله انجام بدن. و التماس دعام از همه داریم و منم واقعا از صمیم دل همه روز برای موفقیتتون دعا میکنم. برگردیم به بحث فقهیمونو این مسئله رو امروز تمامش کنیم. فرع دوم از مسئله 55، آیا حدیث نظری، حج نظری که نتوانسته است، یعنی نخواسته است انجام بدهد و مرده، حج نظری از اصل ادا می شود یا از ثلث؟ جمعیت کثیری قائل بودن از اصل حج نظری ادا می شه، دلیلی داشتن مرکب از صغرا و کبرا که دیروز دلیل رو عرض کردیم و نقد آن دلیل هم شد. گفتیم نه صغرا قابل قبول برای ما و نه کبرایش. امروز دلیل دوم اونها رو میگیم که به روایت صحیحه مسمع ابن عبدالملک استدلال کردن. روایتیست معتبر. مسمع از بزرگان بود، بزرگان اهل بصره، و شخصیتی بود در اونجا و توثیق شده. بقیه رجال سند هم ثقه هستند. روایتو صاحب وسائل در کتاب نظر حدیث 1 باب 16 از کتاب نظر در اونجا بیان میکنه. فکر میکنم جلد 13 هم باشه، یادداشت نکردم ولی تصورم این از جلد 13 هم باشه. قلت لأبی عبدالله کانت لی جاریتون حبله، جاریه باردار و آبستنی داشتم. فنظرت لله تعالی، نز کردم این یه ولدت غلامن، اگر پسر آورد. شاید مسمع ابن عبدالملک در آرزوی پسر بود و پسر نداشته، نز میکنی که اگر این جاریه پسر بیاورد ان اوهجه احجهو، احجاجش کنم، بفرستمش به حج، او احج عنه، خودم از طرفش حج به جا بیارم. احجهو یعنی او رو بفرستم به حج، احج عنه یعنی من از طرف او حج به جا بیارم. فقال، بله اجازه بدید. فقال ان رجلا، بعد امام در جواب گفت، سوال کرد این من یه همچین چیزی شد و بله. فقال، احتمال دارم یه کمی شدن انداختم از حدیث، حالا مهم اون جواب امامه. ان رجلا نظر لله فی ابن الله، کسی نظر کرد برای خدا در مورد پسری که داشت در زمان پیغمبر، ان هو ادرک، اگر این پسر به بلوغ برسه، ان یحجه، این که اونو به حج بفرسته، او یحج عنه، یا از طرف او حج به جا بیاره. فما تلعب، پدر نتوانست به اون بعد نظرش عمل کنه، و ادرک الغلام بعدو، پسر هم بعد از فوت پدر بالغ شد. فاتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسأله عن ذلک، پسره آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد پدرم که همچین نظری در باره من کرده، او مرده و من بالغ شدم. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یحج عنه مما ترک ابوه، پیغمبر فرمود برو حج به جا بیار به جای پدرت، چون گفته من حج به جا میارم اگر پسرم بالغ شد، حالا که بالغ شدی برو قضا بکن حج نظری پدر را، مما ترک ابوه، نمیگه من سلسهی، من سلس نداره، مما ترک ابوه داره. آمدن به اینم استدلال کردن و مطلب رو ثابت کنن. آیا این روایت دلیل بر قول مشهور هست، دلالت میکنه بر سلس، باید حج نظری از سلس باشه، از اصل باشه، دلالت میکنه از اصل باشه؟ نه. اولا این حدیث حدیثی است که میگه نظر انجام نشده، نظر کرده بود که اگر زنده بمانه بچه بالغ بشه این کار بکنه، مرد و بچه بالغ شد، پس نظرش عملی نشد. خب این دستوری که پیغمبر داده باید حملش کنیم بر استحباب، داده ادرک الغلام بعدو، ظاهر نظرش این بوده در حیات خود پدر بچه بالغ بشه، اون وقت یا پدر حج به جا بیاره یا پسر رو به حج بفرسته، بنابراین مصداق نظر حاصل نشده و عمل به این نظر واجب نبوده و این نوعی استحبابه و این ارتباطی به بحث ما نداره که حج واجب نظری رو داریم بحث میکنیم. نظر این هو ادرکه، اگر بالغ بشه، او ان یحج او یحج ان، خودش از طرف این پسر بالغ، یعنی پسر بالغ بشه در حیات من و من از طرف او حج به جا بیارم، پسر در حیات او بالغ نشد، فعلا آزا این روایت از نویز، پس دلیلی برای قول اکثر پیدا نکردیم. بله، حج استحبابی را از اصل میشه به جا بیارن، از سلط اگر وصیت کرده باشه میشه به جا بیارن. در واقع وارث به میل خودش داره انجام میده از اصل مال، یعنی از حق خودش، از ارث خودش وارث داره انجام میده. استحباب که عیب نداره، مطلق نیست. نه، جوابی که داده شده جواب محدود به اینه. حالا ما بخواهیم بیاییم تعمیم بدیم و بگیم چون سوال کننده مطلق بوده جواب مطلق مشکلی. و اما ببینیم قول دوم که میگن از سلسه، اونها چه دلیل دارن. اونها دو تا روایت صحیح معتبر دارن که در باب 29 حدیث 1 باب 29 و حدیث 3 باب 29 با صراحت میگه از سلس. حدیث 1 باب 29 ان زریس الکناسی ثقه است، بقیه رجال سند هم ثقه هستن. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجت الاسلام نظر نظرن فی شکر، هم حجت الاسلام برش واجب بود هم نظر کرد. لیحجن بهی رجلن الى مکه، گفت من یه نفر به مکه میفرستم اگر حاجتم روا شد. فما تلذی نظر، نظر کننده از دنیا رفت. قبل ان یحج حجت الاسلام، پیش از آنی که حجت الاسلام انجام بده. و من قبل ان یفی به نظره لذی نظر، پیش از آنی که به نظرش عمل کنی و حجت الاسلام انجام بده مرد و دو واجب بر ذمه‌اش موند. قال ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال، حجت الاسلام از جمیع مال انجام میده. و اخرج من ثلثه ما یحج بهی رجلا ما یحج بهی رجلا لنظره، از ثلثش هم کسی رو میفرستن برای نظرش. زیلی هم داره در تعارض این دو تا با هم چه میکنن که کار ما بهش نداریم. و حدیث سه رو بخوانم، دو کاری نداره به ما. سه، عبدالله ابن ابی یعفور از ثقات بقیه رجال سند، موسی ابن قاسم ابن محبوب علی ابن رعاب همه شون از ثقاتن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله ان آف الله ابنه من وجعه، نظر کرد برای خدا اگر خدا بچه‌شو از این بیماری نجات بده. لیحجنه الى بیت الله الحرام، اینو به حج بفرسته. فعاف الله الابن، خدا شفا داد به این بچه بیمار. و مات الاب، پدر هم مرد. فقال الحجتو علی الاب یؤدیها عنه بعض ولده، حج بر پدر لازمه، باید بعضی ها انجام بدن. قلتو یه واجبتون علا ابن الذی نظر فی، حج بر پسر واجبه یا بر پدر؟ امام فرمود پدر واجب احجاج کنه، پسر که واجب نبوده براش. او گفته من احجاج میکنم. فقال هی واجبتون علال اب من سلسهی، من سلسهی، بر اب واجبه که از سلس انجام بدهد. الان عرضم، الان عرضم، تنها مشکلی که این دو روایت داره دو تا مشکل. یه مشکل بعد یا ادعای اعراض اصحاب از آن میکنن، میگن اصحاب اعراض کردن. اعراض ثابت نیست، ادعای قابل ملاحظه ای عمل کردن به این دو حدیث، بنابراین سندش رو ایراد نکنید به اعراض. بله کثیری هم قائل شدن به این که از سلسه، اعراض نیست، تعبیر به اکثر کردن، درست. و اما دلالتش اشکال کردن که ایشون گفتن در جواهرم هست و از جای دیگه هم هست که این روایت نظر احجاجه، ما بحثمون در نظر حجه، من نظر کردم خودم حج به جا بیارم. این دو روایت میگه نظر احجاج از سلسه، نظر کرده دیگری رو به حج بفرسته، مرده از سلس بفرسته. این چه کار داره به اینکه خودش نظر کرده و از دنیا رفته خودش به جا بیاره؟ جواب، جواب دادن از این قبل از ما افرادی جواب دادن که اگر نظر احجاج از سلس باشه حج نظری به طریق اولا باید باشه. چرا؟ چون احجاج تمامش به ماله. من احجاج میکنم چه کار میکنم؟ پول میدم، عملی هم به جا میارم، وقوف هم به جا میارم، سعی صفا، نه احجاج پول میدم. با اینکه واجب احجاج واجب پولیه، میگه از سلس، حج نظری به طریق اولا از سلس باید باشه، هم پول هم عمله. تکرار میکنم احجاج فقط به دادن پوله. من احجاج میکنم چیه؟ میگم آقا این 2 میلیون رو بگیر، 1 میلیون رو بگیر، برای حج به جا بیا. احجاج همین پول دادن. با اینکه پول دینه باید از اصل باشه، امام میفرما از سلسه احجاج. خب حج نظری که مقدارش پول دادن، مقدارش انجام اعماله، اون به طریق اولا باید از سلس بوده باشد. علاوه بر این، این یه حجه هم داره، هم حج نذر کرده یا خودش به جا بیاره یا اونو به حج بفرست. بنابراین در دلالت روایت اشکال کردن درست نیست، در سند هم درست نیست، نذر باطل بوده. این عمل قدرت داشته، 1 سال 2 سال 5 سال گذشت نرفت. فرضمون رو اشتباه کردید. فرض عمل ما این است، فرض بحث ما این است که 2 سال 3 سال گذشت حج نظری به جان نیاورد، بنابراین قدرت داشت این عمل نرفت. بحث در این است قادر بود عمل رو به جا بیاره، مستقر بود، حج نظری مستقر. بس ما در اینه، بس جای دیگه نبرید. خب میخوام جمع کنم و نتیجه بگیرم. تصور ما این است که با بودن دو روایت صحیح به عده ای از قدما و متأخرین مطابقش فتوا دادن، شخصی مثل مرحوم محقق در معتبر فتوا داده، شیخ طوسی از قدما فتوا داده، در نهایه افراد بزرگواری فتوا دادن، دو حدیث معتبرم هست. خب ما بیام اینا از اصل کم کنیم بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین الاقوا این است که ما بگیم حج نظری من الثلث است، ولو این که اکثریت برخلاف این فتوا دادن نبانه. خب ثمره داره، ثمرش انشاءالله بعدا خواهم گفت. بنابراین فرع سوم ما باقی مان، الی اللقاء انشاءالله.